107 ممیز 15 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
سمین و
شمس،
نویسنده سعید تشکری، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: عباس شادروان، امیر عباس توفیقی، امیر فرهانیا، رضا عمرانی، میر طاهر مظلومی، مهرداد مهماندوست، مینا شجاع، نازنین مهیمنی، بهادر ابراهیمی. گوینده سیما خوشچشم، کارگردان محمد پور حسن، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار حیدر صفدری، تهیه کننده مهدی نمینی مقدم. قسمت پنجم،
یاران همراه سلام. داستان را تا اینجا شنیدید که بعد از اینکه شیخ کلینی از دنیا رفت، صاحب مأمور شد تا شیخ صدوق را به دربار بیاورد. او در راه به شیخ برمیخورد. شیخ میپذیرد تا به ری برود. شمس پسر دیگر سلطان مریض می شود و معید الدوله پسر بزرگتر و حاکم اصفهان قصد شورش دارد در نبوت سلطان، که برای ادای نذر آیگل به حرم عبدالعظیم رفته. سوگل مادرزن سلطان دستور کشتن معید الدوله را می دهد. شاه آیگل و سوگل را به نیشابور تبعید می کند و تهمینه مادر معید الدوله برای نجات فرزندش به اصفهان فرار می کند. حال ادامه داستان.
سردار،
چه شده فرمانده ی لشکر جناب تکی؟
نقشتان کار آمد شد. عجب فکر بگی سردار، همانطور که دستور دادید مشکهای آب را اطراف تالاب گافونی به نظم و ترتیب چیدیم. آب تالاب چون مردابی میان مشکان پر شده از خاکشان ماند و توان جاری شدن نداشت.
شست مریزاد، سپاه معید و دوله دیلمی چه کرد؟
سپاهش در نزدیکی ما بود.
آرایش جنگیتان را حفظ کردید و همه جا جار زدید که برد با ما؟
آری، حلقه وار به دور تالاب کمین زدیم. کمانداران را بر تپه‌های اطراف مستقر کرد.
چه شد؟
مژدگانی بدهی.
بگو چه شده است؟
سپاه معید و دوله زمانی که به تالاب رسیدند گیج و منگ شدند، راه را گم کردند و در همان منطقه زمینگیر شدند. ما بر آنها تاختیم و بدون هیچ تلفات و کشتاری شکستشان دادی. همه را دست و پا بسته در اردوگاه لشکر گرد هم جمع کردیم. اکنون پسر سلطان و کل سپاهش در اختیار ما.
شکر خدای را برای تمام نعماتش.
فرمان بعدی چیست؟
یک مو از سر معید الدوله و سپاهش نباید کم شود تا خود سلطان رسیدگی کنند. اکنون بردیم.
کجا رسیدی صاحب جان؟
هنوز هیچ.
بگو چه دستگیرت شده در این گشتن ها و تورب کردن ها و خواندن ها؟
دین مانند اقیانوسی بیکران است. هرچه بیشتر در آن غور کنی تازه میفهمی چندان دیندار هم نبودی. تنها احکام و اعتقاداتت را لغلغه زبانت میکردی و دلخوش بودی که مسلمانی.
به راستی که همین است برادر. هرچه بخوانی میبینی تا به حال چه اندک خواندی. هرچه بدانی میفهمی که تا به حال چه جاهل و نادان. این است فواید دانستن است. پس غمگین نباش جوان مرد.
غم تنها نیست، شیرینی هم همراه خودش دارد استاد. اما زور غم بر این شیرینی میچرخد.
دنیای ما فانی است، نه غم و اندوهش ماندنی است و نه درد و مرضش، نه حلاوت و شیرینیش. همه با هم میآیند، گاهی با هم میروند، گاهی یکی از آنها زود میرود و دیگری کمی آهسته تر. مهم این است که در این دنیا چون کبوتر دانه بر باشی. دانه را نه برای این دنیا که برای آن دنیا ببری و حس و بهره‌ای برای خود جمع کنی و از آن دانه هزاران دانه برویانی.
به دلگرمی و پشتگرمی شما استاد.
به عنایت خداوند و امام هشتم چشم بر کرم آنان بگذار، نه من که بندگی کمه اویم.
با سفارشان سعادت بلخی چه کردید؟ پاسختان آریست یا خیر؟
ابو عبدالله را میگویی؟
بله استاد محمد.
اکنون از نزد او میایم. همانطور که میدانی از سعادت بلخ است. برای زیارت امام هشتم و خواهر عزیزش بیبی معصومه راهی این ملک شده. خدا میداند چگونه نام مرا شنیده و چون تو پی در پی از این خانه و آن دیار به جای دیگر رفته و در آخر مرا در این انبار کاه یافته.
من که عاقبتم به خیر شد، شاگرد شما شدم و به برکت شما چراغی به دست گرفتم.
تو خودت خواهان و دلباخته ی علم آموزی بودی. این بنده خدا نامش شریف الدین ابو عبدالله محمد ابن حسین است. همه او را به نام نعمت می شناسند. شیفته ی کتاب من لا یحذر الطبیب محمد ابن زکریای رازی شده و اکنون از من می خواهد کتابی در باب علم فقه مانند همان کتاب زکریا بنویسم. من اما نیاز به فکر و خلوت داشتم. عاقبت ملاقات های مکرر و پی در پی من چاره ساز شد و پذیرفتم. اکنون هم تو و هم او باید کمک حال من باشید.
من که از خدایم است استاد، در کنار شما بیشتر از پیش می آموزم و همان کبوتر دانه بر خواهم شد.
به امید خدا. راه برای خدمت به دین خدا هم راه شده. پس یا علی بگو تا در کنار هم وزیر سایه خدا و امام رضای من کتابت را آغاز کنیم.
یا علی؟
علی یارت مرد خوب خدا. برادر من نعمت کمک و لطفش را از ما دریغ نخواهد کرد. من نیز شب و روز در حجره خود فحص و خواندن و کتابت را دریغ نکردم. ما نیز نام کتاب را من لا یحذر الفقیه خواهیم گذاشت. این کتاب بیشتر برای کسانی راه گشا خواهد بود که مجتهدی و عالمی را در نزدیکی خود ندارند تا مشکلات و گرفتاری های دینی و دنیای خود را از او بخواهند و بدانند. من با خود اندیشیدم باید از عبادات که عمل هر روزه ماست آغاز کنیم. البته باید بدانیم که به یک جلد کفایت نیست، باید چندین جلد را به نگارش درآوریم. جلد اول را در باب نماز، وضو، غسل، تیمم و فضیلت هر کدامشان خواهد بود.
احسنت.
بگذار سخن من تمام شود.
بفرمایید.
جلد دوم را به روزه، اعتکاف و زکات می‌پردازیم. در جلد سوم از حج و آداب سفر و مسافر خواهیم گفت. زیارت قبور و مزار شهدا و ائمه را برای اهلش باز می‌کنیم. در کتاب چهارم آنچه که نیاز دیدم گفتن از غذا بود و داوری ها، شکار و ذبح حیوانات. در دو جلد باقی مانده هم به احکام ازدواج و طلاق می‌پردازیم و وصیت و ارث و میراث را می‌گوییم. اکنون بگو نظرت چیست؟
اهلش باید نظر بدهد نه نا اهلش. اما حدس می‌دارم آنچه شما می‌گویید و می‌نویسید همه حق است و جز حق نیست.
پس بسم الله بگو تا کتاب اول را آغاز کنیم.
بسم الله.
اکنون که خواستم را اجابت کردید، بیایید و از نیکی ها سخن بگوییم و زبانمان را به خوشی ها بچرخانیم. نیک می دانید که تا به چه اندازه در آرزوی دیدارتان بودم. انگار این بودن شما، این حضورتان در کاخ برایم چون خوابی پر حلاوت است.
نهایت مهر سلطان است، اما حضور من در اینجا نه برای خوش سخن گفتن و خوش سخن شنیدن است، که برای امر مهمتری قدم در دربار شاهی شما گذاشتم.
من سراپا گوشم و مشتاق. بفرمایید و آغاز کنید.
امید دارم تا پایان حرفایم همچنان مشتاق باشید و همان گونه که می‌فرمایید این دوستی و رفاقت را به سرانجامی نیک‌تر برسانید.
هرچه از اسلام و مسلمانی ندانم، لااقل این را می‌دانم که میهمان حرمت دارد.
الطافتان چون خانی گسترده. قرض از آمدنم رسیدن به چند پاسخ است. اول اینکه آیا رواست تازه جوانی را از خانواده و مادرش جدا کنید؟ رواست او در گوشه ای از این عالم باشد و مادرش در دیاری دیگر؟ رواست آن زن با چشمانی گریان روز را به شب برساند و شب را به روز؟ اگر این حکم و فرمان شما ریشه در دین و آیین من دارد، نشانم دهید تا من نیز بدانم.
حساب من و بانوی مای گل جدای از دین و مرام و مسلک من است.
کجای زندگانی من و شما از دین من جداست؟ خدای ما به کدام سو از این دنیا و آن دنیا نظری نداشته و دستوری نفرموده که در حق مادری، همسری و فرزندی نگاهی نکرده باشد؟ در صورتی که اگر قرآن را بخوانید، میبینید وقتی رسول خدا محمد ابن عبدالله صاحب دختری چون فاطمه زهرا شد، سوره کوثر را بر او نازل کرد.
بانو آیگل برخلاف قوانین قصر عمل کرد و باید چون سایرین با او رفتار میشد.
گناهشان نز برای فرزندشان بود؟ یا اخت کردن شما با دین و بازگشتتان به اصل خیشتن؟
من که مانع نذر و نیاز ایشان نبودم و نیستم و نخواهم بود. اما اگر آن نذر به روز دیگری موکول میشد، شاید ما این جار و جنجال را نیز در قصرمان نمی داشتیم. شما نمی دانید یا شیخ، نمی دانید که همین نبودن من سبب شد تا مادر آیگل دست به فرمان ببرد و حکم کشته شدن مؤید و دوله را صادر کند.
مادر ایشان حکم دادن، نه بانویتان. بیایید من و شما فرض کنیم که بانویتان و مادرشان با کمک همچنین فرمانی را به بوعلی وزیرتان سپردند. هنوز کشت و کشتاری اتفاق نیفتاده است. پس قبول بفرمایید که تند و تیز قضاوت کردید. دل بانویتان را شکستید. دل مادرشان را نیز. الحق که جزایشان این نبود. ملکه‌تان باری به خطا نبرده. مادر است. مهر مادریش بر او روا داشته تا برای شفای تنها پسرش خود را به آب و آتش بزند، تا بلکه به برکت وجود و لطف خداوند تندرستیش را به دست آورد. مادرشان بانو سوگل نیز قدر کار ناسوابی که کرده بود باید مجازات می شد، نه مجازاتی با این شدت و تلخی.
اگر هر کس در هر جایگاهی به خود حق بدهد در نبود من کاری بکند و حکمی بدهد که اینجا چون جنگل خواهد بود، بزرگ و قدرتمند کوچک و ناتوان را می درد، ناتوان دسیسه می کند و توانا را از پشت خنجر می زند تا او را از مانع بودن بردارد. این که نشد حکومت،
پس چارش به دستان خودتان است. شما باید در این گونه پیش آمدها خود را مهیا می کردید. امینی عادلی آگاهی را تربیت می‌کردید تا در نبودتان حکمی به حق و روا صادر کند، تا فرمانش همان فرمان شما باشد.
اکنون چه کنم؟
اول بگویید تا بدانم حرفم را می‌پذیرید یا اینکه آن را رد می‌کنید.
تا نشنیدم نمی‌پذیرم و نه به آن خیر می‌گویم.
معامله با شاهان در تجربه من نیست. الحق که شما شاهید.
زیاد سخت نیست یا شیخ؟ من نیز نامرد روزگار نیستم، اما به ضرر خیشتن و حاکمیتم نیز رفتار نخواهم کرد.
برای خودم چیزی نمیخواهم. آنچه میخواهم در رضای حق است. رضای حق را بخواهید تا لطفش نثار حکومتتان شود و گره از کارتان باز شود.
از علاقم به فرزندم شمس که مطلعید شیخ صدو.
بله، مهر پدری به فرزندش.
به شمس رخصت می دهم تا نزد مادر و مادر بزرگش به نیشابور برود و همانجا بماند. از خطای بانو سوگل نخواهم گذشت. اگر من بگذرم رعیت نخواهند گذشت. هیچ خوش ندارم نامی بد از خود به جای بگذارم. بانو آیگل نیز با خودش است، یا در نیشابور نزد مادر میماند و زندگی میکند، یا دوباره به دربار باز میگردد. صلاح کار خیش را خودشان بهتر از من میدانند. گمان کنم پاسختان را دادم.
لطف شما بیکران و فراوان. من نیز نمیگویم پاسخم را تمام و کمال دریافت نمودم، نمیگویم پاسخی از شما نگرفتم.
از بودنتان در ری و دیدارتان در کاخم بسی خوشنودم و خوشبخت. بگذاری طرف دلم را بگویم. از کردم پشیمان نیستم که صاحب را به نزدتان فرستادم.
پس این با هم بودن و گفتن و شنیدن باید که به سوی کاری پیش رود. بگذارید فردا و فرداهای من را، قیامت و دنیای من را کنار یکدیگر پرشکوه و باشکوه سازیم.
شمس را همین امروز با خدم و حشم و سرباز به سوی نیشابور ره سپار خواهم کرد.
الحمدلله، خدا را شکر و سپاس. اگر اجازه دهید بروم.
بروید شیخ، بروید.
اولین دیدارمان در حرم عبدالعظیم حسنی است پدر جان.
خطاست.
خطا که نیست سلطانم، اما به خیارم اولین دیدارمان در جای خوش آب و هوا از قصرتون بود، مثلا باغ زیبایتون یا در مراتو و سبززارهای ری.
در گذشته ای که چندان دور هم نبود، اینجا برای اولین بار خودم را یافتم. بعد از اینکه از بو علی شنیدم قصد ملاقات با مرا داری، به مکان دیدار من فکر کردم. بسیار زیاد. نتیجه حرم یاور دین من شد، جناب عبدالعظیم حسن.
میل شنیدن این قصه دارم البته، اگر مایلید پدر جان.
من و بانوهای گل اینجا نظر من را ادا کردیم تا شمس برادرت شفای بود. آن روز من بی جامه قدرت و سلطانی بودم، چون رعیت زاده‌ای در حرم نشسته بودم و چشم به در داشتم. آن روز بودن در آن مکان را نمی دانستم. روزها که گذشت نو به نو بر من روشن شد که این ردا همیشگی نیست. پوستین شاهی چندان ارزش و متاعی هم ندارد.
اگر روی سخنتان من هستم، باید بگویم که شرمسارم. مقابل چشمانم سیاهی بود، چیزی را نمی دیدم، سخنی را نمی شنیدم. حتی زمانی که مادر به دیدنم آمد، تحمل سخنان و نصایح او را نداشتم. گمان می کردم امنیت و آرامشم تنها در رسیدن به همان قدرتی است که از آن شماست. اما خدا شاهد است وقتی نامه‌تان را باز کردم، انگار که از آسمان هفتم با صورت بر زمین کوفته شدم. مادر از شادی سر از پای نمی شناخت. کارش شده بود ماندن در اتاق و راز نیاز با معبودش. خودم هم نمی دانم چه شد، اما هرچه بود عاقبت خوشی داشت و نیرو را به پاهایم داد تا عزم جزم کنم و به دیدار شما بیایم.
خوش آمدی فرزندم، آمدنت بر ما مبارک. بدان این مبارکی را به آستان حضرت عبدالعظیم حسنی گره زدم تا ماندگار گردد. اکنون اینجا بمان، عبادت کن و خودت را مطهر و پاکیزه گرد.
میمانم پدر جان، میمانم و تا طهارت به جسم و جانم ننشیند حرم را ترک نخواهم کرد. تنها میخواهم بدانم آیا شما نیز از خطای من گذشتید؟ آیا فرزندتان را بخشیدید؟ دیگر از او کینه‌ای، دردی یا رنجی بر دل و جان ندارید؟
من چه کارم پسر جان؟ او باید ببخشد. حالا می روم، ولی از من به تو نصیحت که اینجا بودن را قدر بدان و قدر خودت را بیاب. توشهی بردار و اندوختهی مهیا کن برای آخرتت، چون من نباش. زیرک باش و هوشمند.
پدر چه شده؟ دگرگونی و تغییر تا به این حد؟ سلطان رکن و دوله دیلمی و این خضوع و افتادگی باورش سخت است. گویی اکنون در بهشت هستم، دیگر نه از آن هراسی که در اصفهان داشتم خبری است و نه از آن بیمی که زمان آمدن چنگ به درم انداخته بود. این حال چه خوش است.
از این حال خوشت بهره ببر که خیلی زود باری سنگین بر دوش خواهی داشت.
خطایم را نبخشیده ای؟
بخشیدم که من نیز خطا کم نداشتم، اما دریغ که فرصتی برای جبران نموند.
پدر چه میگویی؟
به زودی تو زمام امور را در دست خواهی گرفت.
مرا دوباره به حکمرانی اصفهان میفرستی؟
خود را آماده کن، اما نه برای حکمرانی اصفهان. خود را برای فرمان روایی تمام قلمرو دیلمیان مهیا ساز.
چه میشنوم؟
تو جانشین من خواهی بود. خود را مهیا ساز.
تا آن زمان راه و رسم سلطانی را از شما خواهم آموخت.
تا آن زمان پسرم، فرصتی برای آموختن به تو ندارم. میدانم که وقت رفتنم نزدیک است. تو را وصیت میکنم به مدارا با مردمان و گوش سپردن به نصایح علما.
حرفهایتان زخم بر دلم میزند.
شاید این آخرین دیدار من باشد.
پدر،
چیزی نگو و در همین مکان بمان و از خداوند طلب یاری و مدد کن تا بعد از من سلطان عادلی باشی. به زودی تو سلطان معید و دوله دیلمی خواهی بود.
دخترم آیدون، گمان نمی کنی وقتش شده به ری بازگردی؟
نه مادر، نکند دلتان برای نان و سفره شاهی تنگ شده.
با مادرت با تنه و کنایه حرف نزن. فکر تو و آن پسرت شمس هستم. من که آفتاب لب بامم، امروز هستم فردا. تا کی میخواهی نانت را از راه خطاطی و نقاشی و پوستی دوزی بر سر سفره بیاوری و مرا سیر کنی؟
بهتر از این چه میخواستم از خدا؟ خط آیات قرآن را مینویسم و قرآنهای کتابت شده را با گل و مرغ و دار و درخت زیبا میکنم. باری تعالی مرا به آرزویم رساند. دیگر نه محتاج آن زر و زورم، نه تشنه آن تاج و جا. منم و این نیشابور دیارم، آزادگاهم و آقایی که حرمش را از من دریغ نمی کند.
می دانم که هنوز از رکن و دوله کینه به دل داری دختر.
کینه کدام است مادر جان؟ همان زمان که دید از دنیا فرو بست، کینه و رنج من را نیز با خود برد. کینه در دل بماند سیاهی می آورد. خوش ندارم دلم سیاه و ظلمانی شود. او پدر پسرم بود.
پس چه؟ اکنون که به خواست شاه که خدایش بیامرزد، شمس را در کنارت داری. سلطان نو معید و دوله دیلمی نیز که جار زد، تو و فرزندت در امان هستید و دروازه های قصر به رویتان باز است. دیگر چرا برای رفتن به دربار دلدل میکنی؟
قصد رفتن به دربار را ندارم. میخواهم تا پایان عمر خادمی برای کلام خدا و راه خدا باشم. میخواهم فراموش کنم روزی بانوی یک دانه قصر بودم.
سوگلی سلطان رکن و دوله دیلمی. آن آیگلی که شما در خاطرتان دارید همراه با شویش مرد. این آیگل آن آیگل نیست، او زنی دیگر شد.
باشد دخترم، باشد، هرچه تو میخواهی همان است. من اما مادرم، میبینم که خوی عادت به این زندگی ساده و گاه سخت را نداری. دلم میسوزد و آتش میگیرد وقتی خمیده شدنت را میبینم. شب و روز با خود میاندیشم که چه کاری از دستم ساخته است.
آخ سوگل مادرم، دستانتان را میبوسم. بدانید که دخترتان از شما هیچ نمیخواهد جز دعای خیرتان. زبان را به سمت و سوی دعای مادرانتان ببرید و برای من و تکنوهتان خیر از خدا و امامش طلب کنید. مادر جان، به چشمانم بنگرید، دقت کنید چه میبینید. اگر دروغ دیدید همین فردا به سوی ری روانه میشویم، اما اگر راست دیدید همین جا میمانیم. مادر جان،
ندیده میدانم که راست است. فرزندم راست است.
پسرم.
سلام مادر بزرگ جان.
سلام جان مادر.
سلام مادر جان.
علیکم سلام مادر جان.
اگر گفتید امروز چه خبری برایتان دارم؟
مادر بزرگت پیرتر از آن است که بتواند از خبر تو مطلع.
خودت بگو.
آخر اگر من بگویم شیرینی و گواراییش نخواهد ماند.
میماند، میماند. هرچه تو بگویی، هر کاری که انجام دهی شیرین است. بگو قندم،
بگو
پاره تنم.
باشد. من امروز کنار استاد شیخ محمد صدوق توانستم کتابت سوره یهود را به پایان برسانم. اکنون تمام کتابتم را همراه دارم.
راست میگویی جانم. شمسم.
آری مادر جان، تمامش کردیم. من و استاد صدوق، ببینید.
خدا رحمت.
استادت به تو گفت که چرا این سوره را برای نخستین کتابتت انتخاب کرده؟
بله، ایشان گفتند که این سوره برکت می آورد برایت، این همان برکتی که نصیب برادرت و پدرت کرد.
به راستی که استادی را در حق شاگردش تمام کرده. اکنون جان دل مادر، برو برو چاشتت را بخور، بعد از آن وضو بگیر تا برای کتابتی دیگر از آیات کلام خدا آماده شد.
به چشم مادر.
چرا گریه میکنی دختر جانم؟
شادمانی در درونم به جوشش در آمده، سینم تنگ است و شادمانی تاب نمی‌آورد. گریه خوشیست مادر جان.
انشاءالله هم باره خوش باشی دخترم.
با سخت شمس است مادر جان، اوست که مانع از بازگشت من به قصر می شود. او را نذر دین کردم، نذر کردم تا نزد شیخ محمد صدوق کتابت قرآن بیاموزد و به خدمت آیین و راه و رسم مسلمانی بپردازد. اکنون می خواهید قصد شکستن عهد کنم؟ مگر می شود؟ مگر می توانم؟
نظرت قبول آی گلم، نظرت قبول دخترک.